بسم الله الرحمن الرحیم. در قسمت نهم خطابه که از این چاپ ها 106 امین صفحه است، صفحه 106، پیغمبر فرمود که معاشران ناس، من روشن کردم و تفهیم کردم و این علی پس از من شما را تفهیم خواهد کرد. آگاه باشید که من موقعی که خطبم تمام شد شما را دعوت می کنم به این که بیایید با من به عنوان بیعت با من و بیعت با علی دست بدید و اقرار کنید به خلافت امیرالمؤمنین علی. الا و انی قد بایعت الله، من قبل از شما با خدا بیعت کردم و علی با من بیعت کرده و الان میخوام که شما با من به خاطر از طرف خدای عز و جل با او بیعت کنیم. بعد از این حضرت استناد فرمودند به آیه 10 سوره فتح: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما. در سوره فتح این آیات نازل شده درباره کسانی که با پیغمبر هم عهد شدند که بیعت کنند با پیغمبر در فتح مکه، در صلح حدیبیه. می‌فرماید کسانی که با تو بیعت می‌کنند رسول خدا در بیعت رضوان، انما یبایعون الله، با خدا بیعت می‌کنند، یعنی تو هر چه حرف می‌زنی از طرف خداست. ید الله فوق ایدیهم، تو که دست، چون پیغمبر اینجوری بیعت میکردن دستشونو بالا میذاشتن، اونها میمدن دستشونو پایین میذاشتن به عنوان بیعت، اینجوری دست نمیدادن مثل ماها که همسط دست میدیم، اینا دستشونو میآوردن پیغمبر دستشونو میزدن به دستشون. ید الله اینجوری، ید الله فوق ایدیهم. لذا میفهمد که وقتی با تو بیعت میکنن، با خدا بیعت میکنن، یعنی تو که دستتو میذاری رو دست اینها، در واقع دست تو دست خداست. ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اونهاست، قدرت خدا بالای قدرت اونهاست. در واقع اونها دارن با خدا بیعت میکنن و اگر با تو دستتو میذاری تو دست اونها، یعنی خدا دستشو به دست اونها گذاشته است. یه روایت یادم افتاد که حضرت سجاد علیه السلام، بیشتر احتمال میدم حضرت سجاد علیه السلام بود، صدقه ای دادن و به اصطلاح بعد از این که صدقه به فقیر دادن دست خودشونو بوسیدن. گفتن چرا دست خودتو بوسیدی؟ فرمودن دستی که به کسی صدقه بده با خدا دست داده و بیعت کرده و لذا من دست خودمو بوسیدم، چون تبرک شده به خاطر بسلا برخورد با دست خدا. خیلی این جالبه، در مورد صدقه هم فقط هست. اینجا میفرماد ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اونهاست. فمن نکثه، کسانی که نقض عهد بکنن، نقض عهد میکنن به ضرر خودشون. و من اوفا به ما عاهد علیه الله، و کسانی که وفا کنن به تعهدی که با خدا بستن، فسیعتیه اجرا عظیما. اونهایی که تعهدشون رو با خدا وفا بکنن و کامل بکنن، اینها به زودی خداوند متعال به اونها اجر بزرگ خواهد داد. اینجا بخش نهم تمام میشه، میرسن به بخش دهم. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر 17 بار 17 جا از احکام صحبت کردن، منتها از 8 حکم صحبت کردن: نماز و زکات، حج و عمره، امر به معروف و نهی از منکر، حلال و حرام. 8 تا، منتها این 8 تا رو 17 جا به اصطلاح هر کدومش رو جدا جدا یا با هم دیگه 18 جا صحبت کردن. یکی از جاهایی که خیلی مانور دادن حج و عمره است. خب طبیعی هم هست، به خاطر اینکه مردم از حج و عمره اومده بودن و حج یک به اصطلاح در واقع مجمع عمومی مسلمانان است و بود و پیغمبر رو این خیلی تکیه فرمودن. مردم هم از آنجا آمده بودن. حج از دو جهت، حالا در اینجا که هست پیغمبر بهش لطف کردن و استرس نشون دادن، یکی از جهت عبادت، توبه، برگشت به خدا که لازم بود با وجود منافقینی که هست و دارن امیرالمومنین رو معرفی میکنن این کاری خود بیشتر روش تکیه کنن، یکی هم از جهت جمع شدن مسلمانان و اجتماع مسلمانان که از همدیگه خبردار باشن. معاشر الناس ان الحج والعمره من شعائر الله. هان مردمان، حج و عمره از شعارهای خداست. شعار همین که میفهمیم از شعار. فمن حج البیت او اعتمر، کسی که در خانه خدا حج انجام بده یا عمره انجام بده، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، این ترسی بر او نیست که طواف کند و بچرخد هم در عمره و هم در حج. و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم، کسانی که به کار خیری تو و رغبت نشون بده، اطاعت کند، تطوع تو و رغبت نشون بده، فان الله شاکر علیم، خدا هم شکرگزار و هم داناست. معناش اینه که حج و عمره از عبادتهای خداست و به عنوان اطاعت خداست، به عنوان وظیفه که انجام میدید. بعد میفرماد که معاشر الناس حج البیت، حتما قصد خانه خدا بکنید و حج و زیارت خانه خدا داشته باشید. فما ورده اهل بیت الا استغنوا و ابشروا ولا تخلفوا عنه الا بطروا و افتقروا. پس هیچ خانواده ای وارد خانه خدا نشدند مگر اینکه بی نیاز شدند و مورد بشارت قرار گرفتند. چون همون موقع هم میگفتن که ما از شهرهای دیگه میخواییم بیاییم، باید که آذوقه داشته باشیم، نه که خدا گفته بود ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خیلی ها با اینکه استطاعت داشتن میگفتن اگه پولامونو خرج کنیم در راه مکه تمام میشه و بعد چیکار کنیم، فقیر میشیم. اینجا پیغمبر میفرماد که فما ورده اهل بیتون الا استغنوا، وقتی وارد شدیم بی نیاز میشین، خدا شما رو بی نیاز میکنه. و ابشروا، هم بی نیاز در دنیا میکنه از نظر مالی و هم ابشروا نسبت به بهشت در آخرت بشارت داده میشین. ولا تخلفوا عنه الا بطروا و افتقروا، کسانی که تخلف کردن از حج خانه خدا با اینکه وظیفه‌شون بود، از خیرات دنیا قطع شدن و افتقروا و محتاج شدن. یعنی فکر نکنن که در اثر نرفتن به حج نیازشون برطرف میشه. بعد به مسئله معنوی اشاره میکنن پیغمبر. معاشر الناس ما وقف بالموقف مؤمن الا غفر الله له ما سلف من ذنبه الى وقته ذلك. در هر موقفی قرار گرفتید، مواقف، موقف میقات، موقف خانه خدا، موقف مسعا محل سعی، موقف منا، موقف مشعر، موقف عرفات، تمام اینا رو میگن مواقف، یعنی جاهایی که مردم میان اونجا به عبادت مشغول میشن. پیغمبر میفرماد معاشر الناس هیچ کسی در موقف قرار نگرفت، هیچ مؤمنی، مگر اینکه خدا تمام گناهان گذشته شو بخشید. الا غفر الله له ما سلف من ذنبه الى وقته ذلک، تمام گناهان گذشته شو تا حالا بخشید. فان اذا انقضت حجته استأنف عمله، مثل این که یک کسی زندگی دوباره میکنه، وقتی که حجش تمام شد عملش رو از نو شروع کنه، یعنی گویا که یک کار جدیدیه. استأنف عمله یعنی عملش رو مستأنف میکنه، دوباره از اصل شروع میکنه و به اصطلاح گناهانش به کلی آمرزیده میشه. بعد میفرماد که معاشر الناس الحجاج و معانون و نفقاتهم مخلفتون علیهم والله لا یضیع اجر محسنین. ای مردم، حجاج کمک شده هستند، کسی که حج میره کمک میشه. این روایات مختلفی داره که کسانی که حج میرن خدا از نظر مالی هم کارشون رو جبران میکنه. و نفقات هم مخلفتون علیهم، انفاقایی که کردن، خرجایی که کردن، خدا به اونها برمیگرده، جاینشین درست میکنه. مخلفتون والله لا یضیع اجر المحسنین، اینا کسانی که احسان کردن و خداوند احسان اینها رو از بین نمیبره. میگم درباره حج و عمره جملات بیشتر از حد معمول فرمودن. یه جمله دیگه مونده، معاشر الناس حج البیت به کمال دین و تفقه. حج بیت انجام بدید با دو تا فاکتور، یکی کمال الدین. کمال الدین چه بود؟ ولایت امیرالمومنین علیه السلام. و تفقه یعنی مسائلتون رو عمیقا یاد بگیرید، یعنی حجی که میخواین از این به بعد انجام بدید با کمال دین که قبول ولایت امیرالمومنینه و با تفقه و عمق عمیق شدن در مسائل فقهی حج کالا انجام بدید. ولا تنصرفوا عن المشاهد الا بتوبه و اقلاع، و بر نگردید از مشاهد مگر با توبه و کندن خودتون از گناهان. اقلاع قلع کندن دیگه، اقلاع کندن بیشتر با زحمت بیشتر با زور بیشتره. یعنی وقتی از مشاهد برمیگردید، مشاهد مثل به اصطلاح مشهد زیارت پیغمبر اکرم ائمه بقی، اونی که دستور دادیم که بعد از زیارت بریم به دیدن اونها، یا در ایام حج میرفتن احد برای زیارت حمزه سید الشهدا و در بقی افرادی که بودن، افراد مقدسی که بودن، اینا رو میگن مشاهد. مشاه که بعد شد قبر امام حسین علیه السلام. خود پیغمبر اکرم ائمه بقی میفرماید که ولا تنصرفوا عن المشاهد الا بتوبه و اقلاع، بر نگردید از اون جاهایی که رفتید زیارت کردید مگر همراه با توبه و کندن خودتون از گناهان.